و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید انم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم
بسم الله الرحمن الرحیم. تو مپندار که آن شاه زیاران دور است، یا مپندار که در پرده رخش مستور است. گرچه غایب ز نظر گشت پی مصلحتی، لیک الطاف خفیش همه جا موفور است. شاه در پرده و لطفش همه از پرده برون، نور وی فاش‌تر از نور درخت طور است. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راه نمای خدا پرستی و عبادت. سلام بر لطف بی نهایت الهی.
ما امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران. ما امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
سلام و شبتون بخیر. برنامه بشارت رو میشنوین. در این برنامه با استفاده از مطالب دانشنامه امام مهدی با موضوع مهدویت بیشتر آشنا میشیم. دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ یه دایره المعارف مفصل و جامع در زمینه مهدویت و حاصل تلاش پژوهشکده علوم معارف حدیث وابسته به مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. با نگاهی به این مجموعه ارزشمند تلاش می‌کنیم از امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف شناخت و معرفت بهتری پیدا کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل درجه.
در هر جامعه‌ای وجود یه راهنمای الهی که دستورهای خدا رو بیان و مردم رو رهبری کنه جلوه لطف خداست. در همه زمان‌ها حضور امام معصوم بین مردم باعث تقرب به خدا میشه. این مطلب بین متکلمان به قاعده لطف مشهوره که با استفاده از اون لزوم وجود امام معصوم رو در هر زمانی اثبات میکنن. حجت الاسلام المسلمین دکتر برنجکار ضمن توضیح بیشتر برهان لطف به این سوال پاسخ میدن که چرا جلوه لطف الهی در همه زمانها ظاهر نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره براهین عقلی اثبات امام عصر بود. بیان شد در جلسه قبلی که این براهین در واقع براهین غیر نقلی است و عمده در اثبات امام عصر براهین نقلی است و براهین عقلی یا براهین غیر نقلی در واقع به منزله مؤید هست و بیشتر به صورت کلی امام عصر را اثبات میکنه، نه به صورت خاص شخص مشخص. خب دو برهان رو در جلسه قبل بیان کردیم، برهان امکان اشرف و برهان ضرورت پرستش. سومین برهانی که اقامه شده برهان قاعده لطفه. این برهان اساساً برهان کلامی است، یعنی متکلمان قاعده لطف رو قبول دارن به عنوان یک قاعده عقلی و در واقع در فلسفه چنین قاعده‌ای مطرح نیست، در علم کلام این قاعده مطرح میشه، لذا این برهان برهان کلامی ما میتونیم تلقی بکنیم. لطف یعنی چی؟ لطف یعنی هر چیزی که انسان رو به خدا نزدیک بکنه و به اصطلاح موجب سعادت بشه، موجب کمال بشه، موجب تقرب به خدا بشه. البته متکلمان لطف رو به دو قسم، لطف مقرب و لطف محصل تقسیم میکنن. لطف مقرب یعنی اون چیزی که انسان رو نزدیکتر میکنه به پرستش و در واقع کمال و سعادت و تقرب، یعنی با وجود این امکان این که ما اون کار خیر رو و در واقع کاری که باعث کمال میشه رو انجام بدیم بیشتره. لطف محصل اون چیزیه که اگه بیاد حتما ما در واقع اون رو انجام میدیم، گرچه با اختیار، یعنی اینجوری نیست که ضروریه و ما نتونیم انجام بدیم، ولی معمولا اگر اون کار باشه ما در واقع اون چیز که حالا اسمشو میذاریم لطف باشه، ما اون کار خیر رو انجام میدیم. به هر حال به طور کلی لطف اون چیزیه که ما رو در واقع سوق میده، حالا نه به صورت ضروری و جبری، یعنی ما با اختیار اگر این مطلب باشه در واقع اون کار خیر رو انجام میدیم. مثالی مثلا میزنم، میگن مثلا کسی رو دعوت کرده به مثلا نهار، به مهمانی، میدونه که اگر یک تلفنی هم بهش بزنه امکان این که او بیاد به این مهمانی و به این دعوت بیشتره، و بنابراین میگن چون این شخص غرضش اینه که از این دعوت او بیاد، لذا این لطف رو باید انجام بده، این تلفن رو باید بکنه. در واقع دلیل قاعده لطف اینه که اگر لطف رو انجام نده اون شخص، نقض غرضه. غرضش از این مهمانی اینه که اون شخص بیاد، و حالا این مهمانی متوقف بر یک تلفنه، یک زنگه، با اون کارت به تنهایی شخص نمیاد. اینجا میگن لازمه که اون تماس گرفته بشه. حالا در اینجا هم اینجوری در واقع بیان میشه که مقدمه اول، وجود امام معصوم در همه زمانها لطفه. یعنی هر وقت امام زمان باشه، این وجود امام زمان در واقع کمک میکنه ما رو، انسانها رو، بشریت رو نزدیکتر میکنه به سعادت. حالا اون فوایدی که در جای خودش برای وجود امام عصر گفته شده، چه با حضورش که اون فواید بیشتره، چه با غیبتش که حالا فواید کمتره، ولی این فواید هست که فوایدی که به هر حال انسانها رو به خدا و به دین و به سعادت نزدیکتر میکنه. مقدمه دوم اینه که لطف بر خدا واجبه، چون اگر این لطف را انجام نده نقض غرض میشه. خب نتیجه اینه که وجود امام در همه عصرها واجبه، حالا فرقی نمیکنه در 100 سال قبل، 1000 سال، 2000 سال، وجود معصوم به طور کلی، حالا معصوم میخواد پیغمبر باشه، میخواد امام باشه. بنابراین ما از اینجا استفاده میکنیم که الان هم امام معصومی لازمه به صورت کلی، و اون البته در واقع از خارج میدونیم که اون همون امام عصره. بنابراین با قاعده لطف میگیم وجود امام الان در این زمان که حالا اسمشو میذاریم امام عصر، در واقع لازمه، چون لطف واجبه و وجود امام هم لطفه، چون خدا میخواد ما به کمال برسیم و در واقع با وجود این امام ما به کمالات میرسیم. حالا البته ممکنی کسی اشکال بکنه که خب اگر اینجوریه، وجود امام یعنی حضور امام که لطفش بیشتره، فوایدش بیشتره، اون وقت جواب داده میشه که این بله بیشتره، ولی ما مانع شدیم. یعنی لطف واجبه به شرط اینکه مانعی نباشه، به شرط اینکه این با یه حکمت دیگری در تنافی نباشه، و لذا ما اگر این نباشه ما همیشه میتونیم بگیم خدا باید بیشتر لطف کنه، بیشتر لطف کنه. نه، لطف لازمه به شرط که مانعی نباشه. اینجا مانع اینه که ما نخواستیم. به تعبیر حاجی نصیر طوسی در کتاب تجرید، وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه مننا. وجود امام زمان لطفه، حضورش هم لطفه، و غیبتش به خاطر ماست.
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف می فرمایند: نفع بردن از من در زمان غیبتم مانند نفع بردن از خورشید هنگام پنهان شدنش در پشت ابرهاست، و همانا من ایمنی بخش اهل زمین هستم. همچنان که ستارگان ایمنی بخش اهل آسمانند. دوستان در بخش معرفی کتاب برنامه بشارت این هفته هم با یک کتاب دیگه آشنا میشیم و همراه میشیم با همکار خوبم جناب آقای مرتضی بهرامی خوشنودی.
شنوندگان گرامی برنامه رادیویی بشارت، سلام بر شما. کتابی که در این برنامه خدمت شما معرفی میکنم یکی از آثار حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی است. این کتاب با عنوان امامت و مهدویت تقدیم شده به علاقمندان به کتاب و موضوع مهدویت. این کتاب چاپ‌های متعددی داره که توسط انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها در قم منتشر شده. چاپی که در اختیار بنده هست نخستین بار در سال 1377 شمسی مصادف با 1419 قمری منتشر شده در قطع رقعی و در سه جلد. جالبه که بدونید این کتاب مجموعه ای از مقالات و رساله هایی درباره امامت و موضوع مهدویت. برای نمونه خدمت شما عرض می کنم که در جلد نخست این کتاب مطالبی بدین شرح به علاقمندان عرضه شده. درباره ولایت تکوینی و ولایت تشریعی مباحثی مطرح شده و سپس تذکراتی در این باره مطرح شده. درباره تجلی توحید در نظام امامت و مطالب مرتبط با این موضوع مطالبی تقدیم علاقمندان شده که در واقع بخش دیگری از جلد نخست کتاب رو تشکیل میده. درباره معرفت امام، امامت عامه، امامت خاصه، نظام امامت و رهبری و در ادامه به 16 پرسش درباره امامت حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف پاسخ داده شده. نکته قابل توجه در جلد نخست این هست که در بخش پایانی کتاب یک رساله با عنوان فروغ ولایت در دعای ندبه مطرح شده که درباره دعای ندبه سند و محتوای اون مطالب ارزشمندی به علاقمندان عرضه شده و در پایان 14 پرسش درباره دعای ندبه مطرح شده و به این 14 پرسش پاسخ داده شده. جلد دوم کتاب امامت و مهدویت نیز ساختاری مشابه داره، یعنی مجموعه است از چند رساله یا چند کتابچه که درباره موضوع امامت و مهدویت است. برخی از مهمترین عناوین این جلد عبارتند از انتظار عامل مقاومت، وابستگی جهان به امام زمان، عقیده به نجات بخش، اصالت مهدویت، معرفت حجت خدا و در پایان درباره دعاهای مربوط به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و دعا برای شناختن اون حضرت مطالبی به علاقمندان تقدیم شده. کتاب امامت و مهدویت از آثار حضرت آیت الله العظمی شیخ لطف الله صافی گلپایگانی در برنامه امروز معرفی شد. انشاءالله مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما رو به خداوند مهربان میسپارم تا فرصتی دیگر و معرفی کتابی دیگر.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواب من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
دوستان همه انسان‌ها به کمال مطلق و آرمان ظهور منجی نوعی گرایش فطری دارند. همین گرایش فطری باعث شده که پیروان همه ادیان و مکاتب با همه اختلاف اندیشه‌ها آینده تاریخ را روشن ببینند و به گسترش عدالت در جهان امیدوار باشند. اما برای رسیدن به کمال مطلق باید واسطه‌ای که قبلاً این مسیر را رفته راهنمای انسان باشه، یه الگوی کامل و مطمئن. حجت الاسلام و المسلمین دکتر برنجکار در بخش دوم سخنانشون برهان فطرت رو توضیح میدن.
برهان دیگری که مطرح شده در اینجا برای اثبات امام عصر برهان فطرت هست. فطرت دو تا معنا داره. البته معانی و تغییرات متعددی برای برهان فطرت بیان شده، اما معروفترینش دو تاست. یکی فطرت گرایشی و دیگری فطرت در واقع معرفتی هست. منظور از فطرت، حالا ما در واقع دو تا تقریر برای برهان فطرت بیان می کنیم. تقریر اول بر اساس فطرت گرایشیه. این همه انسان ها گرایش دارن در فطرت خودشون به یک منجی و به یک در واقع، حالا یا مستقیما بگیم به یک منجی، همه گرایش دارن که یک منجی وجود داشته باشه بیاد نجات بده انسان ها را، یا حالا با واسطه در واقع از طریق خدا بگیم همه انسان ها گرایش دارن به خداوند و برای رسیدن به خدا نیاز دارن به یک واسطه ای که او واسطه کمک بکنه به ما که ما به خدا برسیم. حالا یا این فطرت و این گرایش رو مستقیما ببریم رو خود امام زمان و منجی به صورت کلی، یا بگیم نه، گرایش به اینه که به اون مبدأ خیرات، به خداوند، و از اون ورم این چون مستقیما ما نمیتونیم به اون برسیم، یه واسطه هایی هست که اونا کمک بکنن که ما به خدا برسیم. پس گرایش دارم به چنین موجودی. این یه مقدمه. مقدمه دومی که هر گرایشی که در ما وجود داره، یعنی خدا قرار داده، این حتما یک به اصطلاح متعلقی میخواد، و الا خدا چرا این گرایش رو در ما قرار داده؟ پس این گرایش رو که خدا در ما قرار داده به این که بالاخره به خود به امام عصر و یا به واسطه بین ما و خدا، یا بگیم اصلا مستقیما به منجی، این گرایش در واقع به خاطر اینه که یک واقعیتی در خارج هست، امام عصری هست و این گرایش رو خدا در ما ایجاد کرده که به او گرایش پیدا بکنیم. بنابراین از اینجا اثبات میشه که وجود امام عصر حتما باید باشه و هست، چون این گرایش وجود داره، گرایش هم متعلق میخواد، پس باید متعلق باشه. متعلق الان متعلق امام معصومه که کمک بکنه به ما به اینکه به خدا نزدیک بشیم، یا به هر حال وقتی شرایط آماده شد نجات بده عالم رو. پس اینجا در واقع به این صورت امام عصر اثبات میشه. تقریر دوم بر اساس فطرت معرفتی است. در این تقریر گفته میشه که خداوند خودش رو به همه انسان‌ها معرفی کرده، معرفتی از خودش رو در فطرت ما قرار داده، در ذات ما قرار داده، اما ما به خاطر مشغول شدن و گرفتاری‌های دنیوی و مشغول شدن به امور دنیا و مال و منال و زندگی و اینا غفلت کردیم از خدا و از اون معرفت. اینجا واسطه‌های همیشه لازمه که ما رو متذکر بشه به فطرت. لذا در مورد پیامبرم قرآن میفرماید فذکر انما انت مذکر، تو یاداوری بکن اون معرفت فراموش شده رو، اون خدا را به یاد اونها بیار. پیامبر ما رو مجبور نمیکنه به چیزی، فقط متذکر میشه و ما متوجه خدا میشیم و بعد ایمان میاریم. خب و در هر زمانی این واسطه هایی که در واقع اون تذکر بدند، حالا اگر این واسطه ها حضور داشته باشن این تذکر قوی تره، اگر غایب باشن این تذکر به هر حال ضعیف تره، ولی اصل این تذکر در واقع لازمه، چون خدا اون معرفت رو در ما گذاشته و فراموش کردیم، و بنابراین باید افرادی باشن که این تذکر رو انجام بدن، و در واقع این افراد پیامبران و در واقع امامان هستند که امام زمان هم یکی از در واقع اونهاست. بنابراین به این صورت باز اینجا هم به طور کلی اثبات میشه که امامی لازمه که این تذکر رو در واقع بده طبق تقریر در واقع دوم برهان فطرت.
هر گل که بینم دارد نشانم،
کی بجویم در باغ جانم، همچون سبا هر جا گلی او می کنم در جستجویت، جویم تو را بر هر گلی رو می کنم در عشق رویت. ای در هوایت دل ناشکی با
قصه شوق محال است به تقریر آید. کسی چه می داند راز رسیدن در دل یک مشتاق که مهجور مانده است چیست؟ کسی چه می داند جز دل روشن تو؟ ما از رفتن تمنای رسیدن داریم و کوی مهدی خدا انگار نزدیک است، زیر پلک یک ندبه، روی آواز یک سجاده و بر بلندای شکفتن یک صبح آدینه. از روبروی خانه کعبه صدای من زده ای که من گنجینه خدایم، اوج آرزوهای دیرینه، با سیرتی شبیه محمد صلی الله علیه و آله، با شوری به وسعت دلتنگی و با جشنی از جنس خوشبختی.
عزیزان، با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. دوستان، مهدویت یکی از مترقی ترین اصول اعتقادی، اجتماعی و سیاسی اسلامه. در جهان امروز که جامعه بشری بیش از هر زمان دیگری تشنه ارزش‌های انسانی و عدالت اجتماعیه، اعتقاد به امام مهدی علیه السلام زمین ساز تحقق این بزرگترین آرزوی انسان در طول تاریخ، تلاش برای دستیابی به جهانی آزاد از ستم و سرشار از عدالت میتونه محور وحدت کلامی همه انسان‌ها برای تحقق این آرمان فطری باشه. ممکنه پیروان مذاهب مختلف اسلامی درباره خصوصیات منجی موعود با هم اختلاف نظر داشته باشن، ولی همه معتقدن که عدالت گسترده جهانی فقط به دست شخصی از نسل پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به نام مهدی برپا میشه. در این بخش از برنامه بشارت، حجت الاسلام و المسلمین دکتر برنجکار درباره برهان علت غایی و ارتباط اون با اثبات وجود امام عصر ارواح و نافدا صحبت می کنن.
خب، برهان بعدی که در واقع برهان پنجم میشه، برهان علت غایی است. خب این برهان هم از دو مقدمه و یک نتیجه تشکیل شده. مقدمه اول اینه که فعل خدا دارای یک هدف و غرضی است و الا اگر خدا هدفی نداشته باشه از آفرینش و از افعالش، این فعل خدا عبث میشه و خلاف حکمت میشه، در حالی که خداوند حکیمه. پس چون خداوند حکیمه، حکمت اقتضا میکنه که افعالش و آفرینشش در واقع به خاطر یک هدف و غایت و در واقع نتیجه‌ای باشه و مثلا فعل عبث نباشه، یعنی بدون هدف نباشه. مثل اینکه بعضیا میگیم چرا این کارو کردی؟ میگه همین جوری. خب این یعنی فعل عبث داره انجام میده، حکیمانه نیست این کار. اما وقتی میگه اینو انجام دادم به خاطر اینکه به این هدف مشخص برسم، برای اینکه عبادت خدا بکنم، خدمت بکنم به مردم، اون وقت ما میگیم این فعل حکیمانه است. مقدمه دوم اینه که هدف غایی خلقت باید کاملترین موجود باشه و کاملترین موجود همون معصومان هستن و در واقع موجودات ناقص هم باشن، ولی اون هدف اصلی کاملترین موجوده. خب از اینجا ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم که الان امام عصر امام معصوم باید باشه. چرا؟ چون گفتیم خدا الان آفرینشی کرده، عالم رو آفریده، این عالم هم هدفی داره، هدف این عالم هم در واقع کاملترین انسانه، چون در بین موجودات کاملترین موجود انسانه، در بین انسان ها هم کاملترین انسان در واقع انسان معصومه. انسان معصوم همون امامه یا پیامبره، پیامبران که تمام شده، پیامبر خاتم و دیگه بعد از او پیامبری نخواهد اومد، پس باید امام معصوم که بعد از پیامبر کاملترین انسانه باید موجود باشه تا اون هدف خلقت در واقع تحقق داشته باشه. و اگر ما در واقع بگیم که در شرایطی در زمانی، مثلا در این زمانی که ما الان هستیم، در واقع امام عصر نیست، امام معصوم نیست، در واقع این هدف اصلی خلقت تحقق پیدا نکرده و در واقع این خلقت عبث میشه. البته بعضیا اشکالاتی کردن به این استدلال، مثلا گفتن که ما از کجا میدونیم که به هر حال اون غایت خلقت خدا چیه، شاید هدفهای دیگری داشته باشه و در واقع ما نمیدونیم، یا احیانا گفتن اهداف دیگری رو گفتن که مثلا اینا در واقع هدفه. اما حالا ما میتونیم در واقع در پاسخ به این نقد اینجوری بگیم که به هر حال بر اساس اطلاعاتی که ما داریم بین موجودات کاملترین موجود در واقع انسانه و بین انسان‌ها هم کاملترین موجود در واقع امام معصومه. اگه گفته بشه که نه ملائکه کاملترن، میگیم نه، بر اساس به اصطلاح اعتقادات ما، بر اساس آموزه‌های ما، بر اساس روایات ما، نه تنها ائمه از ملائکه بالاترن، حتی مؤمنی که گناه نمی‌کنه هم از ملائکه بالاتره. لذا در روایت هست که انسان را رک و فیه العقل و شهوه، فمن غلب عقله و شهوته فهو افضل من الملائکه. در انسان هم عقل قرار دادیم هم شهوت، اما اگر انسان عقلش رو بر شهوتش غلبه بده، چنین انسانی از ملائکه هم بالاتره. بنابراین در هستی ما واقعا بالاتر از معصوم، حالا چه پیغمبر چه امام، موجودی رو نمیشناسیم. بنابراین باید بگیم غایت خلقت اینه و در این زمان هم ما باید بگیم امام عصر، امام معصوم، اون غایت و نهایت و اون هدف نهایی. حالا نمیگیم فقط هدف اینه، هزاران هزار هدفه، خود این انسان ها هم که آفریده شدن، حیوان ها، خود اونا هم هدفه. به هر حال خدا اینا رو آفریده، کمال داده، لطف کرده، جود کرده، همه اینا هدف درسته، ولی اون هدف نهایی نیست. هدف نهایی انسان کامله، هدف نهایی امام که انسان کامل کیه، ما معتقدیم پیغمبره و امام معصومه. و در این زمان در واقع با توجه به ختم نبوت امام معصوم امام عصره. پس به این ترتیب ما میتونیم امام عصر رو در واقع اثبات بکنیم.
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا 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 مولا.
دوستان عزیز، با شنیدن سخنان جعفرالاسلام المسلمین دکتر برنجکار به پایان برنامه این هفته بشارت رسیدیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان می سپاریم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار. التماس دعا.
خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. رویت گل است ای همه هستی زمین، باقی است آسمان که نشسته به راه تو. باقی است آسمان که نشسته به راه تو. یا عباس آسمان